بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بركته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين المحراطين المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والعظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وهذا المبارك سربان المعزل والزهار الكافر توجه دارید که بحث در آیات بینات سوره مبارکه نساء باشد. آیاتی که الان و در این گفتگو محترم مبارک عزیزان تقدیم می شود به نوعی در ادامه با مبحث گذشته است. اما گونه که در رابط قبل بازگو شد خداوند سبحان به نبی مکرم اسلام حساسیت و حکومت و قضاوت را مطرح فرمود. آنچه انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس از انگیزه های نزول قرآن و از فلسفه های آمدن قرآن در میان جامعه بشری در این آیه شریف گسترش و بست عدالت مطرح شد. البته توضیحات لازم رو در این باب خدمت عزیزان دادیم و مطرح شد که این هدف هدف قائمی نیست، هدف نهایی و پایانی نیست، از اهداف مقدمی و کوتاه مدت است. به دلیل اون که هنگامی که در جامعه عدل و قسط جریان پیدا می کند و انگام استعدادها بهتر شکوفا می شود و انسان ها به حقایق آفرینش و خلقت خودشون نزدیکتر می شود. از این مقدمه ایست برای اون هدف نهایی و بلندت. بدون بارون اشاره شد به جماعاتی که ممکنه در این حکم تأثیر گذاری بکنند یا راضی به اون نباشند، مجادله بکنند. مطالبی مطرح شد، اون کسانی که از خدا میپوشانند مطالب را از خلق میپوشانند و از خدا میپوشانند و این دست و این گونه مطالبی مطرح بود تا پایان بحث گذشته خدمت عزیزان. هم که پس کردم در این چند جمله‌ای که خواندیم خداوند سبحان یک قوانین کلی را مطرح میکنند بسیار قوی و محکم. این از خصوصیات قرآن است عزیزان که دست خداوند سبحان قاعده و قانونی را مطرح میکنند به تعبیر ما ضرب قاعده میکنند، یک قانونی را استوار مطرح میکنند در نهایت سلامت است. با این قدر ممکن است و احتمال دارد و شاید استثنا داشته باشد نیست وقتی که خداوند قاعده ای رو مطرح میکنند به عنوان قانون و قاعده محکم و استوار گفته میشود به دلیل اینکه از مصدر حکمت است، به دلیل اینکه مانند احکام و قواعد بشری نیست که احتمال تغییر و تبدل و چنین مسائلی در اون روا باشد. فرمود و من یعمل سوءا او یظلم نفسه و من یعمل هیچ استثنا ندارد. هر آن کسی از هر شرایطی باشد، با هر خصوصیات جغرافیایی باشد، روحی باشد، جسمی باشد، شرقی باشد، غربی باشد، جوان و پیر، هیچ فرقی نمی‌کند. هر آن کسی که عمل می‌کند سوءی را و زشتی را و ناروایی را یا آن که ستم بر نفس خود روا می‌دارد ثم آنگاه یستغفر الله، آنگاه استغفار و رجوع و بازگشت به طلب غفران به درگاه خداوند سبحان بیان می کند یجد الله، هر کس باشد یجد الله وجدان می کند و می یابد خداوند سبحان را که غفور رحیم است. آیه شریفه در این جلس کردم یا حالت سلامت استحکامی در بیان حکم دارد از نوید بخش ترین آیات قرآن کریم است و بسیار امیدوار کننده است این آیه. در خدایات قبلی همان گونه که قبلا باز می فود حالت به اصطلاح انتقاد و نبره بر جماعتی بود، یه مقدار حالت به قهر سخن گفتن بود. این شیوه قرآن کریم است که اگر خداوند سبحان بر کسی قهر می کند سریعا به دنبال اون لطف رو به صحنه می آید. باز لطف پروری اضافی است که استمالت از دلی می کند که حالت شکستگی دارد. اینجا خداوند سبحان با این قانون و قاعده‌ای که مطرح می کند دارد استمالت می کند، باز دلها رو جذب می کند و با محبت و لطف برخورد می فرماید. هم توضیح میدهم آیه رو هر آن کسی که عمل میکند سوء. کلمه سوء و سیئه که از همه ماده و باب میآید به طور کلی سیئه و سوء ممکن است مثلا بعضی ها این رو زشتی معنا میکنند، بد نیست و معنا نیست خوب است، اما دقیقتر اگر معنا کنیم سیئه ما آن چیزی رو میتونیم معنا کنیم که هر امری که موجب آزار رو میشود، مثلا ساحکه یعنی آزار داد تو را، یه چیزی که شما را آزار میده ما یه سوکه آنی تو را می آزاره. سنگه یعنی امر آزار دهنده، امری که موجب عذیت و آزار میشه. سو چنین عمل است، آن عملی که موجب عذیت و آزار است، حال یا نسبت به فاعل اون یا نسبت به متحمل اون یا نسبت اون کسی که این عمل رو انجام داده است یا به دستور دیگران فرقی نمی کنه. سیئه هنگامی که صادر می شود موجب آزار و اذیت می شود. هیچ چنین عملی است. از اسامی گناه در قرآن سیئه است، به دلیل اینکه به طور کلی گناه عملی است که موجب آزار و اذیت است. طاعت عملی است که موجب آرامش و لطف است. در یک فضایی که طاعت موج می زند آسودگی حکومت می کند، وقتی که اسیان فراگیر می شود تعذیب سلوارانش آزار و اذیت فراگیر می شود. این خصوصیت طاعت و معصیت است. به ضابه اسیان سوء گفته می شود، سیئه گفته می شود. البته ما سیئه و سوء تشبیهی هم داریم که امور طبیعی است که در نزد خداوند موجب آزار نیست، در نزد ما موجب آزار است. این ها بحثش گفتیم در همین سوره مبارکه که نساء، این بحث رو رفتر کردن در منشأ و مبدأ آزار و سیئه، این بحث رو گفته شد. الان در مرام این نوع سیئه است، این که به معنای گناه است. فرمود من یه عمل سوء، هر کسی که سوء سیئه انجام میدهد او یعذب نفسه یا به خویشتن خویش ستم روا میدارد و ظلم بر خود میکند. خب ظلم به خود کردن هم این هم گناه است، یعنی ظلم به خود هم عصیان است. انسان وقتی طاعت میکنه به خودش ظلم میکنه؟ نه. چه زمانی انسان ظلم میکند به خود؟ ظلم تو نفسی به تجمعت و به جهنم، وقتی که انسان با جهالت خویش زشتی و ناروایی رو انجام میدهد دیگه ظلم بر خویشتن خویش است. پس بنابراین گویا هر دو تعبیر یکی شد، هر آن کسی که سوء انجام میدهد یا ظلم به خود میکند یا نداره دیگه، هر دو شکی است. پس اینها فرقشون چیست؟ در اینجا دو احتمال در فرق، یعنی دو استفاده میتونیم داشته باشیم. یک اینکه با توجه به اینکه فرقو بیانزد نفسه در مرحله دوم، اون کسی که به نفس خود زشتی میکند و بدی روا میدارد میتونیم اینطور معنا کنیم، بگیم خداوند فرمود من یعمل سوءا، کسی که آزار میدهد. بعد فرمود او یعمل نفسه یا به نفس خود ستم میکند. به قرینه این کلمه نفس اون اولی رو نسبت به چه بدانیم؟ نسبت به دیگران بدانیم. یعنی هر اون کسی که آزار دیگران میدهد، معصیتی رو انجام میدهد، خطایی رو مرتکب میشود که آزار اون ظاهرا به که میرسد؟ به دیگران میرسد. هر آن کسی که مردم آزاری میکند، هر آن کسی که با گناه خودش نسبت به دیگران ستم روا میدارد یا اون که به خویشتن ستم روا میدارد آن یعذب نفس. یعنی میتواند با توجه به این جزئیاتی که در آیه وجود دارد خداوند دارد میگه هر کسی که گناه را عصیان میکند، حال مستقیما این گناه یه گناه شخصی باشه، خصوصی باشه، یا یه گناه اجتماعی باشه، یا یه خطایی باشه که دامن جمع و جماعت بگیرد، هیچ فرقی نمی‌کند. اگر هر دوی اینها انجام شد بداند که راه بازگشت منحصر به یه چیزه، باز از اون مسیر بازگشت بیاد. این یه نکته. نکته دوم رو میگم بعد از آنی بحث می‌کنم. یا بگوییم اون که میامل سوان او یزر نفسه
تعبیر یه مرتبه گویای
جهشی دارد.
هر آن کسی که زشتی انجام میدهد بعد یه مرتبه خداوند فرمود او یزر نفسه.
استفاده از واژه ظلم یه نوع ترقی در زشتی است. اطلاعا کلمه سیئه مطرح شد.
سیئه بگیم مثلا یه خطایی که ممکنان کوبنده نیست.
تصور بفرم یا نه اینکه این تعبیر باشه، با تمامی خود مثلا بگیم گناه صغیره مثلا فرض کنیم.
بعد فرمود او یزر نفسه یعنی گناه کبیره،
چون خود واژه ظلم واقعا وحشتناک و خطرناک است.
اینو به بعضی از عزیزان عرض میکردم مکرر که ما در قرآن قبیح‌تر از واژه ظلم کلمه ای نداریم. در مورد خطا گذشتی
ظلم بدترین واژگان است، بدترین ترکیبات است نسبت به نشان دادن نارواها و زشتیها با انسانها.
پس بنابراین به این معنای دوم من یعنی بر سوال کسی که مقدار خطا بکند او یعنی نفسه یا زشتی بسیار به جا آورد،
میخواد 20% انجام داده باشد یا 40%
یا 60% یا 100%، هر کسی که پا در حیطه اشتباه و خطا و زشتی بگذارد سوم یست نبفر الله
اما به خدا بگذارد
و متوجه شود
چه عمل ناروایی انجام داده است،
عمل نابجایی از او سر زده است.
سوم یست نبفر
الله اونگاه استغفار کند، اونگاه به درگاه خداوند سبحان بازآید و از مسیر زشت رفته خود رجوع کند و برگردن چنین روشن میشود.
خداوند سبحان در این آیه شریف همینطور که سرزم یه قانون کلی را مطرح میکنن،
یعنی به طور کلی هر کسی که خطایی انجام بدهد راه اصولی شستن خطا، راه اصولی پاکیزه شدن از خطا حتی ندامت نیست، یعنی پشیمان شدن نیست، بلکه از استغفار است. بود برگرده بود استغفار کنن، بود رجوع از این امر را کنن و از خداوند سبحان عذرخواهی کند به شیوهی که خداوند این عذرخواهی را میپسندد. که پوزش از خداوند سبحان دو نکته دارد، یه پوزش علمی است یه پوزش عملی است، یعنی هم در مقام اندیشه و فکر بود خطای خودش رو قبول کند متحمل خطا باشد، هم در مقام عمل بازگردد از مسیر اشتراف رفته بازگردد. بارها تکرار کردن این سخن را فکر میکردیزان تا زمانی که ما رو به سوی خطا داریم اشتباه میکنیم که فکر کنیم ما نادمیم یا پشیمانیم. هر اون زمان میتوانیم بگوییم ما نادمیم، پشیمانیم، زشتی عمل خودمون پذیرفتیم که روی خودمون رو برگردانیم، یعنی تغییر جهت بدیم، تغییر مسیر بدیم. به اینا همان میشود که برها از خدمتون فقط استحضر به ربه میشه استحضار به خدا نعوذ بالله. در حدیث داریم کسی که استغفار میکنند اما رو به سوی گناه میرود، این خدا رو به سخنیه گرفته است، با خداوند به شوخی پرداخته است، به خدا مرتض شوخی ندارد. بنابراین خداوند سبحان چنین میفرماید هر که باشد انسان در هر شرایطی که باشد راه جبران زشتی ها بازگشت از خطا است، هیچ راه دیگری ندارد. که این قالب قالب استغفار است، این که انسان با خداوند سبحان حدیثش در میان بگذارد، مطلبش بگوید، پشیمانی و ندامتش ابراز کند و عذرخواهی خود رو به خداوند بگوید و مسیرش رو عوض کند. این مجموعه فرایند توبه است، تمام اینا میشه توبه که مدخل اون رو خداوند در اینجا استغفار مطرح میکنند. پس بنابراین چنین فرمود ثم یستغفر الله، اگر این شکل گرفت یعنی این خطا آمد به دنبال اون استغفار آمد بعد چه میشود؟ مرحله سوم یجد الله غفورا رحیما. کلمه یجد الله وجد یجدو از ماده وجدان میاد، وجدان یعنی یه امری رو دقیقاً با تمام وجود درک کردن، اون ادراک کلی، اونی که انسان درک کلی از یه مطلب دارن و لمسش میکنن این میشه وجدان. گاهی یه مثالی رو شنید میگن این وجدانیست، یعنی رسیدید بهش، این تجربه شده است، این نیازی نیست که شما تئوری اون رو برای ما رو بودید، ما در مقام عمل این رو تجربهش کردیم، این میشه وجدان. این امر رو میگن علم وجدانی، یه نقطه‌ای که انسان کاملا وقوع در اون دارد و یافته است، در یافته است کاملا اون مطلب رو، این میشه وجدان. که مثلا داریم فرض میکنم در زبان مثلا اینو در زمینه های مختلف بکار میکنم که عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. وقتی شما وجدانی به امر رو نکردید انکارش نکنید، شما نرسیدید بهش. تو به شنید سخن اهل دل نگو که خطاست، سخن شناس نگید دل برام خطا اینجاست. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. پس وجدان به معنای درک کردن یه مسئله است کامل. زیبا می فرمد خداوند یجد الله می یابد وجدان می کند خداوند سبحان را که غفور رحیم است. دو نکته زیبا با کلمه وجدان استفاده می شه اینجا. یک سرعت کار، یعنی همون کسی که خطا می کند استغفار می کند سریع، هیچ واسطه ای ندارد، فاصله ای ندارد. یجد الله غفورا. شما وقتی تقاضایی رو مطرح میکنید، درهای مطلبی رو، دادخواستی رو، نکته رو، چیزی رو مطرح میکنید، پیشنهادی دارید، رفع تقصیری دارید، مسئله دارید، خیلی زمان میبرد تا این پیشنهاد شما رسیدگی شود در فرصت مناسب و وقت مقرر. این تقاضای شما با خیلی از کمیسیون ها برد، خیلی نظر ما روش داده بشه تا اونها به شما بگویند دلیل آخر. اما خداوند سبحان میگه بعد از خطا اگر استغفار بیاید به هیچ کمیسیونی نمیرود این پرونده، هیچ مهلت رسیدگی بهش داده نمی شود. یجب الله بدون معطلی می یابد خدا را غفور رحیم. در درگاه الهی این بازی های ما انسان ها نیست. اگر خداوند سبحان بیاورد که انسانی نادم و طائر است، لطف خود را سرازیر و سرو می کند. اگر خداوند سبحان ببیند که انسانی از سویدای دل و حقیقت رجوع الله کرده است، خداوند سبحان وجدان میکنه به او مغفرت خودش رو، میچشاند بر او غفران و رحمت خویش را. یک مسئله سرعت کار است. دوم همه تمام اشاره کردن کلمه وجدان همونطور که گفتم این درس کلی است. یجد الله غفورا رحیما چی؟ یعنی انسان حس میکند بخشش خدا را، حس میکند غفران الهی را. این وجدان وجدان درونی است، نه وجدان بیرونی. ما در بیرون که نمیاد این غفران الهی را، بلکه در درون. یعنی چی؟ یعنی اصل روانی و روحی بازگشت حقیقی به سوی خداوند سبحان، اون آرامش درونی و تسلی خاطر است. این شد وجدان غفران. انسان در جان و روح خودش وقتی حقیقتا بدون هیچ مصاحبه و مجاملهی با خداوند سبحان سخن گفته است و از مسیر خطا و اشتباه خودش برگشته، وقتی یک چنین حالت رو به اصطلاح صادقانه انسان دارد، به دنبال این صدق اون صفای درونی میاد، اون آرامش روحی میاد. اگر این حالت به انسان دست بده، این خودش نشانه و علامت پذیرش توبه است. این نشانه پذیرش خداوند سبحان است. یجد الله، این وجدان یجد الله غفورا رحیما. پس طلب این حالت هست. این خداوند سبحان به عنوان قاعده کلی گفت عزیزان، استثنایی هم نیاورد، بلکه به شکل یک قاعده کلی از باری تعالی مطرح میکند و یه دعوتی میکند از تمام اون کسانی که یعمل سوءا او یظلم نفسه، هر آن کسی که سوءی ظلم به خویش کرده خطایی نسبت به دیگران انجام داده است، راهکار فقط یک چیزه، اونم یستغفر الله. اگر راه دومی بود خداوند مطرح میکرد که مطرح نکرد. برای شستن و پوشیدن اون خطا باید به سوی حضرت حق آمد، یستغفر الله. اگر آمد یجد الله، مییابد بدون هیچ معطلی اون بارگاه رحمت الهی را میبیند و خداوند در رو به روی او میبوشند. به دنبال این فرمود و من یکسر اثمن فانما یکسره علی نفسه. باز مجددی قاعده کلی مطرح میشه. ببینید ساختار همون ساختار و من این هران کسی و من یک سب اسمن، هر کسی که کسب میکنن به در میخوا به دست میآورد اسمن گناهی. کلمه کسب و ما کسب به معنای اون ما حسن و تحصیل چیزی که انسان میخواد ازش نفت بده. لها ما چه سبت و علیه ها مکه سبت به تحبیل قرآن در جای دیگه داریم. و من یک سب اسمن، اون کسانی که خیال میکنند که اسمی را و گناهی را و خطایی را انجام میدهند و این رو به اصطلاح انجام میدن که منتفع بشهند، بله ها این رو میرساند خدا من صحبت. و این ها نظافه کنند که کلبی چند همه دو که در ماحصلی است که به دست انتفاع انجام میشه، اصلا درش چی وجود داره؟ قصد وجود داره. یعنی یک کاری که ما میخواییم انجام بدیم اونگاه میگیم این کسب ماست. به علاقه قصد یک کاری انجام نداشتیم یه منطقه انجام شد، این کسب نمیشه. من یک کسب اثمن، هر اون کسی که با قصد و اندیشه و فیل شد اثمی را انجام میدهد فانما یک کسبه علی نفسه، بداند این اسم به این خطایی که انجام میدهد دقیقا منطبق بر وجود خودش و زیان و خسران اون جریمان نفس خودش میگیرد نمیده. این هم باز ببینید یه وارده است. این هم یکی از قوانین تکان دهنده است. اگر فکر کنید به توجه بید باشه باشید فرمود من نفس اسم چرا این کسم رو توضیح دادم، اما اسم از اسامی گناه هست و بارها هست کردیم. در اسم به طور کلی کسم را وجود دارد. اصلا از معانی کلمه اسم در کلام عربی اصر و کسر شکستن سمی خوردن، اینا از معانی کلمه اسم است. خداوند گناه را اسم میگه، گناهکار را آثم میگوید در قرآن. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که چنین عملی رو انجام میده خلاف قوانین الهی عملی رو انجام میده خودش رو میشکنه، وجود خودش رو کسر میکنه، شخصیت و جایگاه خودش رو از دست میده در نزد خداوند و اولیاء او، دیگه اون بها و شخصیت لازم رو ندارد، از اون مقام انسان که خودش تنزل پیدا میکنه. لذا ارث میگیره. خب حالا من یک سب اسم هر کسی که گناه مرتکب میشه فانما یکسبه علی نفسه، این بدونه ولو اینکه این عمل را نسبت به دیگران انجام میدهد، اما این فرقابه چیست؟ یکسبه علی نفسه، از کرده میگه قاعده است. خیلی وقت ما خطاهایی که انجام میدیم عزیزان چون اثر اون رو در خودمون نمیبینیم و احساس میکنیم که به دیگران ضربه میزنیم، اون حالت به اصطلاح وهن و اون حالت زشتی و کریه بودن عمل رو نمیبینیم و توجه نداریم. این قانون و قاعده میاد هشدار این مطلب میدهد که شما به هر شیوه هر گونه خطایی از شما صادر شود ولو 100% متوجه دیگران باشد اشتباه میکنید که خیال میکنید دیگران رو معمول کردید متضرر کردید. اینو بارها دارید در اصول اخلاقی، اون کسی که مقبول میشه اون برد کرده، نه اون کسی که قبول کرده. اونی که کلاه برداشته اون عفو نکرده، اون که کلاه برداشته مرتبه شده در عالم ذات و در حقیقت. اون کسی که به ستم شده اون کس برد کرده، نه اون کسی که ستم کرده است. این همین منظور قرآن است که در کلمات معصومین هم بهش اشاره میشه. به دلیل اینکه اگر ما به هر شیوه خطایی رو انجام بدیم ولو متوجه به دیگران باشد، اما 100% بازتاب و عمل و اصل اون عمل بر پیش خود ماست. این قانون الهی است که من عرض به خدمتتون خداوند سبحانه وتعالی کسی که من اساءت علیها، هر سلیعه و خطایی که از انسان صادر می شود این در کوره بار خداوند نیست، بر دوش خداوند نیست و در دیگران بار نمی شود. همون قانون کلی است که لا تزر و غازرتون وزر و اخرى، هیچ کس بار گناه به دیگری نمی کشد و در دوش بر نمی دارد. پس بنابراین بدانیم اگر ما واقعا این نکته رو توجه داشته باشیم که بدون هر خطایی که داریم انجام میدیم، هر زشتی که داریم انجام میدیم نسبت به دیگران، واقعا این هرچه کنیم به همون تعبیر شاعرانه عامیانه هرچه کنی رو خود کنی، یا اگر درستش بخوانیم هرچه کنی به خط کنی گر همه دیگر رو بد کنی، اگر این واقعا مسئول عین ما باشه، ما میدونیم اگر هر کاری داریم عمل میکنیم چه خوب یا چه بد، اگر ما خدمتی داریم به جامعه انجام میدیم به مردم انجام ندادیم به خودمون انجام دادیم، نیاز نیست متشکر باشد مردم از ما، اگر ما خدمت انجام دادیم برای خداست به خودمون برمیگرد، اگر برای منفعت است منفعتش به خود ما برمیگرده، چه برای خدا باشد چه برای ریا باشد، نیاز به تقدیر و تشکر مردم نیست، دستمزد ما نخواهیم از کسی، نیاز به این نیست. و اگر هم زشتی انجام میدیم، اگر خطایی هست باز این رو هم بدانیم قبل از اینکه به دیگران خطای ما متوجه بشد متوجه خود ماست. بذار اینجا دستمون برد، همونطور که در اون طرفش نیاز به تشکر فرق نداریم، اینجا دیگه نیاز به این نداریم که قانون بالا سر ما باشد، اینجا نیاز به این نداریم که بگرد قانونی بشید، نیاز به این نداریم که مجازات و تعذیر و نمیدانم حد و دانی که چنگ و چه تقریب می کنن، نیاز به این نداریم دیگه، بلکه خودمون یه سیستم سلف کنترل داریم به اصطلاح، یه حالت خود کنترلی در وجود انسان پیش می آید وقتی که انسان این حقیقت می رسه و این باور رو ادراک میکنه. این اون نکته ایست که عزیزان عامل کنترل و اولیاء خداست، یعنی ها به این دو باور رسیدن به خوبی انجام میدن درست کش ترکو نمید. اگر انفاقی می کنند این قبل از اون که بگیرد گیرنده خودشون گرفتن به حساب خودشون بزنند، اگر خطایی انجام می دهند قبل از اینکه کسی رو زمین بزنند خودشون زمین بزنند به زنهاش مقامی انجام می دهند. خیلی آموزنده است این قانون به قاعده کلی که خداوند مطرح می کنند. پس خداوند این فرمود من یکسب اسمن فانما یکسبه علی نفسه و کان الله علیما حکیما. تحکیم خداوند علم دارد در اعمالتو با حکمت قانون بحث می کنند و کاملا اشراف و برخابات و خصوصیات شما انسان ها دارد. قانون سوم باید با همین شیوه شروع شد. ببینید در تمام این سه قانون کلمه و من هر کس یعنی یک قانون کلی است، قاعده است بدون استثنا. و من یک سه هر آن کسی که باز کسب می کند به جا می آورد، به دست می آورد و من یک سه خطیئتن او اثنان ثم یعمل به دیگریه، هر آن کسی که اکتساب می کند خطیئه ای را، خطایی را یا اسمی را و گناهی را ثم یعمل به دیگریه، بعد این گناه را پرت می کند مثل تیر، این را پرت می کند به سوی اون کسی که این کار را انجام نداده است. فقط احتمال بحتانه، یک بحتانی رو دوشش کشیده است، یک بار سنگین رو بر دوش نهاده است و اسم مبین هم یک گناه دومی دارد و یک گناه مبین است. خیلی این قانون هم قانون تکاندهندهی است که ممکنه در ساموز باشه خیلی واقع. و من یک ست خطیعت هم هر کسی که خطیعه ای را انجام میده. چرا این خطیعه؟ معنای اولی که این کلمه دارد در استعمال اول لغوی خطا اصلا به طور کلی اون عملی که انسان تصمیم انجام اون رو ندارد و انجام میشه، یعنی عملی که العمل و عملی هنگامی انجام میشود و غیر عمل و سود است، اون قصد ما نیست. میخواستیم چنین بکنیم چرا شد، میخواستیم از خدمتتون از این در بریم از این بررفتیم اشتباها و نتیجه این شد. معنای اولی که کلمه خطا داره اون عملی است که بدون قصد انجام میشه، اما مستظری عملی که انسان بدون قصد انجام میدهد ولو ناروا هم باشد در شرع مقدس مجازات ندارد. وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی فرمودن رفع امتی از تسعت نه چیزن که در میان امت من نیست، مرفوع است، برداشته شده. حالا برداشته شده نه اینکه نباشه در مقام خارج، یعنی عقوبت بر اینها برداشته شده و مجازات نمیشن امت با این نوع چیز. اولی اونها خطاست، سهوه، نسیانه، نمیدانم مسخ رو علیه چیزی که انسان با کر اصله رو داشتن یک کش میگم بخوریم رو، حالا یک کسی اصله یک کشش گرفتن یا با بخورن یک مشکولی را یه حرامی را یا شلیک میکنن، چه باید بکنن؟ اینجا وظیفش خوردنه، اینجا باید بگوید الا یا الیا ساقی اگر که اصلا فناغن ها، اینجا باید با تمام میل بخورد یه اشکالی هم بدارد چرا شما اشرب و الا بدلنا یا بنوش یا میزن، اینجا حفظ جان مقدمه بر انجام دادن این حرام ادامیست. البته این در دل خدا میدانه تعالی این اگه فرصت بیده شما در از نحال میگه در غنیمت اون بخصی که خدا میدانه تا کجا میدانه این تا منزی به پای جای دیگران است، جان دیگران است. یعنی اگر اسلحه رو گرفتن گفتن او بطول به الله قتل ناش یا فلانی رو بکش یا خودت میکشه، اینجا دیگه شکلی نداره، اینجا باید بکر بزنید، اینجا نمیتونه بگه اگر فلانی را بکشم پس کشته نمیشنم پس جانم را حفظ کنم، اینجا دیگه فیلا هم بلغت فقیلت و حد دم فلا فقیلت و حد دم دیگه با خون کسی خدا شکلی نداره. اما در کمتر از اون انسان میتواند چه بکنند؟ انسان میتواند انجام بده جانش حفظ کنند. مثلا فرض نوع چیز هست که این چند پجومن از کرده، یکی از اینها خطا. اگر عملی رو به خطا انجام میدهد انسان عقوبت و مقابضه شرعی رو دارد. پس اینجا چیز خدا من صبحان کامر من یک سر خطیه هستم، نه اینجا به عنوان عمل ناروا داری مطرح میشه، بله خطیه استعمال دوم دارم. استعمال اول خطا همینطور که ارز کردن عمل لذی لا یقصد، عملی که قصد نمیشه، اما معنای دوم العمل الذي لا ينبغي ان يقصد، عملی که سزاوار نیست انسان این رو قصد کند و انگیزه ارتکاب و انجام اون رو داشته باشد، در این صورت که مساوی با خطا و اشتباه، مساوی با گناه و معصیت. پس خطا دو معنا دارد، خطیئه دو معنا دارد. البته اینم از خاطر کلمه خطیئه رو همچنین نکته رو میرساند، یعنی با همین ترکیب فعیله. پس فرمود من یک سب خطیعه هم هر کسی که یک کار ناروایی رو انجام بدهد او اسمن یا اسمی رو انجام بدهد، کلمه اسم رو الان توضیح دارد، گناهی رو انجام بدهد. حالا باز این که خطیعه و اسم رو خداوند سبحان اینجا اینا مثل مثل همون سیعه و میشه اون اعمالی که نباید انجام بده انسان. اما اسم به اصطلاح اون اعمالی که صرفا نباید انجام، نه اصلا بسیار زشته است، بسیار نارواست. یعنی میخوام از کنم خطیعه میشه فاز اول گناه، اسم میشه فاز بعدی و مترقی تره میشه، هر دو رو فرم. هر کسی که عمل زشت کوچکی انجام میدهد یا عمل زشت بزرگتری انجام میدهد، بعد ثم یرم بهی بریه، بعد این گناه به این خطای خودش رو نسبت بدهد به دیگران. اگر این گناه رو انجام داده میگه نه من انجام ندادم، فلانی انجام داد. اگر موجب یه سقوطی، موجب یه انحرافی، موجب یه مسئله شده است، بنده بی تقصیرم، فلانی انجام داد. یعنی سریعا این خطای کوچک یا بزرگ رو منتقل به دیگران می کنند. منطقه این انتقال به قرآن یه تعبیر ضعیفی به کار بود، ثم یرم بهی. رمی به معنای چیز؟ به معنای تیر زده است، به معنای که تیر رو پرت کنید به طرف کسی. ثم یرم بهی، اگر شما خطایی رو انجام دادید و اون دهی بیگناهی رو پیدا کردید و این گناه رو به دوشو افکردید، هیچ شاید کردید هی به طرف رو دارید تیر میزنید، این همان است که شما از اون تعبیر به ترور شخصیت یه انسان تو خواب هوای خودش اصلا کاری هم نداره به این قضایا، یه مرتبه شما اون پرونده براش بسازید، یه مرتبه رو میکنید براش مدلی را، یه مرتبه یه گناهی رو بدوشش میندازید، یه مرتبه یه خطایی رو متوجهش میکنید. یه اصلا تو این وادی ها نبوده است تا سر بلند میکند میبیند گرفتار این قضیه است. این چی میشه؟ گویا ترور شده، گویا امکانات از دستش گرفته شده، گویا فرصت اکسان عمل نداره و شخصیتش رو تخریب کردید شما با یه اتهام ناروایی که بر او زدید. رضا قرآن تعبیر ظریف امروزی رو بخواهم برد، ثم یرم بهی، شما با این اتهام چه کردید؟ تیرش زدید، شخصیتش رو خون کردید، به ترور شخصیت انجامید این کار شما. ثم یرم بهی بریه، یک انسان بریه، یک شخصا بریه، یک کسی که اصلا بریست، یعنی دور. براعت یعنی چی؟ یعنی دوری. عطف کلمه براعت یعنی دوری. ما بیزاری معنی میکنیم چون لازمه بیزاری دوری. مثلا وقتی یه کسی دور میشه میگید از به خدمتون ضرب المثل های عامیانه به شوخی با هم میگن از به خدمتون مرگ ما بیزاری، در اون میگه خواهش میکنم صدا میکنم، اونجور دیگه میفهمه عبارت رو، معنا رو منتقل میکنه. اون براعت به اصطلاح دوریست. نه فقط صوم یعنی بری بری یا یکی دور است از این وادی و یعنی امکان نیست اصلا تو این وادی ها نیست. صوم یعنی بری فقط احتمال برطان این عمل چیست؟ نام این در شد این عمل رو در شریعت برطان بوده، برطان بوده. ببینید عزیزان، گاهی ما یه مطلبی رو میگیم از کسی، حالا این مطلب فرض رو خدمت از تاریخ ریشه ای دارد، ممکنه ما یک رو چهل کردیم اما یه ریشه وجود دارن، یه چیزی بود از اون رو چیزها ساختیم. اما گاه ابدا به هیچ وجه من رو هیچ مسئله در میان نیست. هنگامی که امر نبود و نبوده رو شما خطای نبوده و انجام نشده رو و انجام نداده رو به کسی نسبت میدهید، اون کسی که این به اصطلاح عمل نسبت او انجام میشه، وقتی که یه انسان بیگانه از این وضعیت یه مرتبه شهادتی به او دست میده، مبهوت میماند، به تعبیر ما بفش میزنه، لحظه متعبیر کنه رو ما و روزگی، ما و تعرض به نوامیس دیگران، ما و خوردن بیت المال، ما و نفوذ بشید، ما و ظلم به دیگران، یه از تو اصلا میمانه، بفش میموند. ازا چه این اتفاق میمان چه میمیند؟ بفتان میموند. به دلیل این طبق به دیزنن میگه بعد این پیر را، بعد او دیگه عکس العمل ازش سرد میشه و بفت و متعبیر میماند و قوه تصمیم گیری و دفاع حداقل برای مرحله ای ندارد. رضا به چنین عملی بهتان گفته میشه و یکی از گناهان کبیره تصریح شده در شریعت مسئله بهتان است. یعنی دروغش ده ها مرتبه از غیبت بهتان بالاتر است. غیبت هر چه شناعت دارد، بهتان به از قاف مضاعف و به تمام شمل شناعت و زشتی را ناپسندی برد و چنین حالتی وجود دارد. قاله در تعابیر معصومی علیه الصلوة والسلام در باره بهتان دارد که وقتی انسان دچار چنین مسئلهای میشود و با این رویه با دیگران برخورد میکند، اگر جوی ایمان هم در قلبش باشه، انماثا به ایمانو فی قلبه، انماثا نمک رو بریزید تو آب حلش کنید، بعد ببینید محلولی شد که چیزی نمید، این میشه انماس. یعنی اگر مقداری هم ایمان تو دلش باشه چی میشه؟ حل میشه، از میان برداشته میشه. و دیگر ایمان میدهید دل نیست، ایمان میدهید دل یعنی باند. بنابراین میبینیم که خداوند در اینجا این مطلب را هم به شکل کلی مطرح میکنه. باز این قابله کلیست، هر که باشد و هر تهمتی باشد به طرف هر که باشد به این شکل و من یکسر حتیزتن آب و اثمت خطاب ارسی باشد فرم یار رو بگیری دارینن این تیر تهمت رو بزند به دیگران. بعد یک تعبیر زیبایی هم قرآن به کار برد، فقط حمل احتمل از ماده چی میاد؟ از ماده حمل، حمل یکی برگوش کشیدن، فقط احتمل محتانه، یعنی تمام این بار رو محدوبش میکشه. خود این یه بار هم از اسامی گناه در قرآن کریم وزر است. الان آیه بخوندن لا تزر و وازرتم وزر آفرام، وزر یعنی سقر، یعنی چیز سنگین. گناه چیزیست که دوش آدمی رو سنگین میکن، گناه چیزیست که وقتی دوشی کسی باری رو بذاشتن کسی کسی بشه میگن الان بدو و چطور میدنن سرعت چقدر میشه، دست و خواهیده دیگه براش این باری کن. اما اگر بار رو بذارن چطور حرکت میکنن؟ این مثل میکشن، گام میزنن، میجهن، به جناب میدنن. گناه بار دوش ما رو سنگین میکنه. ازاد انسان وقتی گناه میکنه سرعتش کنده، نمیتونه حرکت کنه. اما وقتی که دوش سبک میشه، انسان بار گناه رو میگذارن، بعد سبک بار میشه، بعد میتونه سریع حرکت کنه. سار و الا مغفرت المنذب بکن، بعد سرعت میده، بعد بسته به قطعیان مسابقه میده، جلو میزنن، پیشتازی میکنن. اما این بار وقتی که بر دوش هست، انسان زنجیر در پا داره، انسان فرصت حرکت و سرعت نداره، بعد اخلده الالعرض، اصفنگیره، زنگیر میشه انسان. این پا بست پیدا میکنن بر بکس خیلی باش آزاده بزر، این بر پا باید گسسته بشه، دوش ها سبک باشه، دانسان بزنه حرکت کنه، رجلا میمونه زیر ماش. این تعبیر رو خداوند با احتمالا من بیان فرمون، فقط احتمالا این حمال گناه خیش میشود، حمال گناه خیش میشود، فقط احتمالا بطان به اسم مبین هم یک بطانی رو بر دوش کشیده است. بعد تعبیر باز به اسم میشه، اسم مبین هم یعنی اسم دوم. یک گناهی انجام دادی، بعد این گناه رو انداختیم به دوش دیگران، حالا شد چند تا گناه؟ شد دو تا گناه رو دوش خود. در این اسناد و به اصطلاح تهمت زدن به دیگران ما مضاعفش کردیم، یعنی گناه رو گناه اومد فردا شد حمل و عدوش خود ما و پرونده جرم ما رو سنگینتر و فزونتر کرد. فرقود فقط احتمال بحتانن و اسمم مبینه. خب این سقاقده و قانون کلی رو مطرح کرد. اطلاعا فرقود و رنگ آمد سو و یز و نصر، اول امیدواری میدهد خداوند سبحان، دلها شکسته رو تغییر میکنه، رمیدگان رو به صحنه می آورد، اونها که با قهر برخورد کرده است آشتی با اینها می کنند، راه کار رو نشان می دهد خداوند اینها. اگر بازگردید و استغفار کنید یجد الله، خدا رو می یابید که واقعا با شما مهر و دوستی و لطف و محبت دارد. بدون بار آن فرمود بدونید اگر هر عملی انجام دادید خیال نکنید گیرم که خلق را به فریبت فریفتید، با دست انتقام طبیعت چیزی کنید، با آن که خدا قرار داده در ناموس خلقت که هر گناهی بازگشتش به سوی توس این جهان کوه از بود فکر ما و ندا باز می آید نداها و سلام، این فریاد و بانگ تو در کوه بازگشتش به خود در این خطای تو صد درصد بازگشتش به خود توست و دامنگی و گریبانگی تو میشه. گاهی این تعابیر عجیبی داری، من اشتراک بکنم دیگه نمیخوام بیشتر این مسئله رو باز کنم. گاهی مثلا ببینید ما فکر میکنیم به حال بعضی از زمین خوردن های ما از کجاست؟ در متن سریع داریم حدیث رو مرحوم شیخ انصاری در مکاسب نقل میکنند که من بش و مسلمم، اینو در آفاق بازار من نوشتم در روان کرد، من بش و مسلمم قش فی ماله، هر کسی که بش به مسلمان میکند امکان ندارد الا که بش در مالش میشود. کاش به همینجا مطلب تموم شد و حدیث بسته میشد. و این لم یکن لبو مالو قشت فی اهله، اگر مان نداشته باشه در ناموسش تشریش و این لم یکن له مالون او شکیده این قانون را خلاص خداوند سبحان چنین وضع کرده است که آثار زشتی ها در کوتاه مدت و دراز مدت گریبانگین صادر اون میشه. این ها قوانین خدا سال ما چه اعتقاد به اینا داشته باشیم چه اعتقاد به اینا نداشته باشیم اینا جریان داره در کلمات خدا. ما معتقد نباشیم کسانی هستند که اینها معتقدند. ما ترویج اینها نکنیم نظام یا به جد ترویج کردن به بعضی از عزیزان. اگر ما خوب مسلمانی نکنیم اسلام اصالت خودش رو دارد، قوانین الهی سر به خودشون هستن. ما میبینیم نسلهای بعدی میان بعد از ما یاد میکنن که دیگران چگونه بودن در این بازی زمانی و چگونه عمل کردن. این اسمی از ما باقی میمانند اما اصالت دین پابرجاست. قوانین الهی و سنتهای الهی لایتغیر است. این سه تا حکمی که عرض کردن اینا سه تا سنت، سه تا قانون عزیزان به معنی جنابالی هم بستگی ندارد. اینا احکام کلی الهی است در جریان آفرینش و تقدیر خداوندی. قانون سوم فرمود من یک سب خطیعتا ها اسمن اگر کسی که انجام میدهد چه این و چنان با اون را نسبت به دیگران میدهد فقط احتمال بطلان و اسمن مبین. به دنبال اون یه جمله هست دیگه چون میخوام ارز کنم این رو که سرفصل بعدی مطالب ما نهایی بعدی باشن و بحث مستقل نیست که فکر مختلط با این ممارس هست. این آیه رو سریع عرض میکنم تبتون بلو نافذ الله علیه کرد و رحمته و هم طائفت من هم ان یزلوک و ما یزلون این داهم خسان پیغمبر بس بس حکم و قضاوت بود و از کردن بعضی ها میخواستن رحی خودشون رو بر پیغمبر تحمیل کنن به نوعی نفوذ در پیغمبر بکنن. بعضی ها میمونن پیش کسان رسول خدا در باب قضاوت پیغمبر از اینها وارد میشدن که اینها به پیغمبر تلفن بزنن، اینها پیش پیغمبر ریش بگیرن و بخوان واسطه گری کنن، به تعبیر پارسی پایمردی کنن، این واسطه گری کنن. به زبان مکرر چند مرتبه پشت سر هم عرض به خدمتتون اسامه بن زید خیلی مورد علاقه پیغمبر بود. یه جوان 19 ساله است وقت فوت پیغمبر فرمانده یه سپاه بزرگ شد پیغمبر با همین 19 ساله. پسر زید بن حارثه است یعنی پسر خونده پیغمبر. این پسر روز خیلی پیغمبر به شما بود. یه چند مرتبه اومده واسطه شو شفاعت کرد. دیگه دسته بعدی که اومد پیغمبر فرمدن اسامه به تبدیل ما رو دلخواه نکن آبروی خود تبدیل شدن کم نکن لا شفاعت فل حدود اسامه در احکام نیا شفاعت کن. اینا شفاعت بردار نیست. قضاوت درش تلفن تأثیر نمی کند در نظر ما حکم رو صادر می کنیم. اسامه تو چه می داریم؟ چه نگاهی؟ ما به وظیفه ما عمل می کنیم. حالا این خوبش گاه بعضی ها میخواستن رأیشون رو بر پیغمبر از طرق دیگر پیغمبر رو تحت فشار قرار بدن، باج بگیرن، باج بدن، به نوعی تأثیر در شخصیت پیغمبر و حکم پیغمبر رو بگذارن. خواسته های نامعقول داشتن. مفسرین در ذیل آیه شنیده شهر نزول بنی سنید رو نوشتن. این اومدن پیش پیغمبر یا رسول الله ایمان میآورید بسیار خوش آمدید به چند تا پیش شرط داریم. یکی از پیش شرط ها میگن تو متا ما به ناقصنه اجازه بدید یک سال الله یک سال الله. هر سیاست مداری بگه میگه خوبه با هر کسی که عرف سیاسی امروز رو در ذهنش باشه سیاست متداول دنیای جاری رو عرض میکنم همون پالیتیک رو به اصطلاح که ممکنه شما گاهی میگید پلیتیک همون پالیتیک رو در ذهن هر سیاست میگید خب خوبه دیگه یه قدم اومدم جلو دیگه یک سال الله یک سال الله پس خوبه دیگه. پیغمبر فرمود نه این طرف قضیه رو ببینیم. اگر ما بپذیریم الان رسمیت الله رو پذیرفتیم ما که شرکت در کار حق نبود روا ما که ماتش شوخی نداریم ما حرف رو سریع و واضح میگیم میخواهید بیایید میخواهید نایید قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون برید دنبال خود برید دنبال خود اینجا شونجاست. علمی از مفسرین میگن این آیه مربوط به اون میشه. اینا هم خواستن رنگ خودشون به پیغمبر تحمیل کنن. آیه فرمود که ولو لا فضل الله علیک و رحمته اگر فضل و رحمت خداوند بر تو بود این رو در سوره نور توضیح کامل دادم لحم طائفت منهم ان یضلوک یه عده همتشون اینه که بتونن یه جوری تصرف در تو بکنن پیغمبر و تو رو از حقیقت و حق بلغزارن و خارج کنن. اما بدانن و ما یضلون الا انفسهم اینا هر کاری بکنن زیان در باب میرسانن و موجب بدبختی و رسوایی بیشتر خودشون میشن. و ما یضرون که منشی و سوزن این منشی نکنی در سیاه نفت یفید العموم و ما یضرون که منشی هیچ زیانی بر تو نمیتوان برسان. تو پولانی هستی که رد دیگران در تو رو حوز نمی کنن و تو اصابت به حق و حقیقت داری و محکم بر آستین سخن میگویی. تا همینجا یه آیه شریفه خداوند داره چی رو امضا می کنن؟ اسمت پیامبر. یعنی یا رسول الله شما و ما یضرون که منشی سر سوزن شما متأثر از هیچ ردی نیستی جز خداوند. یعنی تو معصوم یا رسول الله، یعنی حکم تو مطابق حق است، رأی تو مطابق واقع است، به شما هیچ خطایی نداری. از آیاتی که اقامه می شود بر اسمت و مسئولیت پیامبر همین آیه شریف است در بعض مفسران که دارد تصریحا خداوند اون سلامت و استواری و محکمی پیغمبر رو در آرامش و تفکراتش دیدن. و ما به ضرور منشه و باید چرا پیغمبر این حالت را دارن؟ این اسمت پیغمبر از کجا برخواسته است؟ و انزلان ما آهانه میشن به کتاب و بر حکمت اینه که خدا بر تو کتاب و حکمت فرستاده است. معلمه که ما بولم تکن تعلم و خدا به تو آموخته است یا رسول الله چیزها که تو نمیدانستی، چیزها که تو آگاه با اون نبودی، خدا خود معلم تو شده و به تو چنین و چنان آموخته و کام فضل الله علیک عظیما و فضل خداوند بر تو بس سترگ و عظیم و شگرف است. خیلی زیباست آیه شریف. یا رسول الله علت این که شما مسئولیت دارید اینه. ببینید اینو من نگاهی در باب اسمت گفتم، میخوام یه سری بگم که بس تمام شد فرصت بنده. اصلا شما در باب اسمت انبیا ولی علمه چه تصور میکنید؟ یعنی دست پیغمبر از پشت بستن که خطا نکنن؟ یعنی اصلا در وجود پیغمبر شیطان نمیتونه وارد بشه؟ یعنی اصلا به طور کلی پیغمبر نمیتواند خطا انجام بدن؟ ما این معنا رو برای اسمت خواهی نیست؟ این معنای اسمت انبیا و اولیا نیست؟ اگر بارها نمیدید خود ایمه علیه السلام و سلام که من پیغمبر اگر چنین کنم خدا آمان چنان بکنم بارها بطرم ولو تلقل علینا بعض الاحابی همین پیغمبر اگر یک کلمه اضافه کند در سخنان ما شاهره یه حیاتش میزه خدا هم دارم با محابیت شدت مطرح کنم. نمیدانم از به خدمتون میگیرید که جریان اون رب العالمین الان نفسی پیغمبر تا سحر گریستن اشکا جاری شدن ام سلمه یا عایشه بگن یا رسول الله چه میکنید؟ بگن ام سلمه نگو نگو، اگر خدا آن من رو با خودم واگذارد چه بکنم؟ مگر نمیدن این برادرم یونس آنی به خودش واگذار شد چنین و چنان شد؟ خب این حالت ما داریم. این طور نیست که رسول خدا نتوند خطا کند و پیغمبر تکلیلا نتونه اشتباهی انجام بده اصلا. این حسنی نمیشه برای پیغمبر و ائمه علیهم الصلاه والسلام. نه، رسول خدا حضرات معصومین علیهم الصلاه والسلام شناختی دارد، عرفانی دارد، دانشی دارد، معرفتی دارد که اون علم و دانش و عرفان موجب می شود که اینها به مرزها به خطا نزدیک نشود. حالا اون علم را چگونه وجود خودشون را آماده تلقی و دریافت کردن، ظرف پاکیزه ماده پاکیزه می خواهند، چه مقدارش امداد الهیست، چه مقدارش اکتسابیست، چه مقدارش موهوبیست، اینها یه بحثه سیاش علم کلام است و بحث اسمت انبیا و اولیا است. من از باب مسیر بحث آیا و تحکیه کردن عرض میکنم. در آیه شریفه تصریح میکنند خداوند سبحانه که ریشه این مسئولیت پیغمبر که نمیتونند پیغمبر رو بلرزانند این هاست که خداوند دارد میشه دل اولا از کنند این کمی بلرزان گیری نمیشد. در جریان بقره بنی اسرائیل که همین سوره خدمتون تو سوره بقره در همین مکان خدمتون بحث کردیم، به وقتی گفتن که جناب موسی این گاو چه باشد، نمیدانم رنگش چه باشد، چی چه باشد، بعد دیگه یه مرتبه خواستن اذیت کنن، گفتن آقای موسی هیچ حرفی نیست که شما میزنید، گاو بکشید بعد دو گاو بزنید به یه مرده مرده زنده بشه، بگه قاتل کیست، کدام پلیس این کارو کرده است، کدام اداره آگاهی چنین جرم شناسی کرده است، ما بکنیم آیا ما را مسخره میکنید؟ جناب موسی گفت اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، پناه میبرم به خدا از اینکه من جاهل باشم. نه گفت پناه میبرم به خدا از اینکه من شما رو مسخره کنم، به شخصیت حضرت عالی ها نکنم، بلکه گفت پناه میبرم به خدا از اینکه جاهل باشم. یعنی چی؟ یعنی ریشه استهزا جهل است. انسان وقتی نادان است، نابخرد است، دیگران رو مسخره میکنه. یوسف میگوید به الا تصرف عنی کیده هن نه اصب و الیه و اکن من جاهل. خدا اگر رها کنی من یوسف رو بگیری منم میل میکنم. بعد آگاه چی میشی؟ یعنی اگر راهکارهای تو و الهی نباشه منم میل میکنم. بعد اکن منم جاهلی، منم میشم جاهل. یعنی میل کردن به زشتی اعتراف از چیست؟ از جهل است. وقتی دقت میکنی در قرآن این ریشه بدبختی های بشر جهالت است، در جهل است. هر مقداری که بشر از جهالت فاصله میگیرد به کوی هدایت و رعایت بیشتر نزدیک میشود. حالا این علم و جهلش باز بحث گسترده ای دارد. فرمود و انزل الله علیک الکتاب، خدا بر تو کتاب فرستاده است و حکمت. احتمال میدم من اینجا ممکنه کلمه حکمت همون بحثهایی باشه که حالا کتاب ناظر به تشریعیات است، حکمت ناظر به معقولات است، یعنی هم منقول و هم معقول، هم مواد نظری هم مواد عقلی داری. این کتاب یعنی قرآن، حکمت یعنی حکم، یعنی همون مقام حکم و مقام قضاوت درستی که تو داری. و علمک ما لم تکن تعلم، این سلمونش دیگه دور از دست ما هست و خدا پیغمبر به ما آموخت یه چیزهایی که تو اونها رو نمیدانست. این آموزش مستقیم خدا به پیغمبر دیگه این دریچه ایست به سوی عالم اسرار رو رموز و حقایق و مقیبات و آن دانستنی هایی که بین المهدین سر و لیس یشکیهی قول و مناقل و لرخق یحکیهی. این دیگه بین عاشق و معشوق ارتباطی است که نه سیم و سنت خاص است و نه استواره. اینجا مرسی است که خدا میزنند به دل پیغمبر میگیرند. اینجا میاد که معلوم نه و من بدون من قلبا خدا از نسل خودش میگیره دیگه پیغمبر و از نمه که معلوم تکن خدا به این چیزها رو داره. این دانش بالای توست و این عرفان وجودی توست یا رسول الله که موجب میشه شما استوار و محکم ایستادید و تأثیر ناپذیرید و بر شما امیال دیگران اثر نمی کنند و به اجتماع و خطا نزدیک نمی شدید. و تمام اینها فضل خدا هست و کام فضل الله علیک عظیم فضل که خداوند به هیچ بشری چون این موجود مبارک، این شخصیت، این نگار دلنواز ما به این وجود مقدس نبی مکرم اسلام نبوده است. هیچ کس چنین مشمول فضل و لطف الهیان چون این بزرگ نه نشده است و کان فضل الله علیک عظیما. خب این پایان سخن تا اینجا بعد لا خیر فی کثیر من النجوی که ادامه آیه است و بحث مستقل است انشاءالله در نوبت آینده خدمت عزیزان به سمع مبارکتون میرسانم. خدا را به صحبت دلهام با نورانیت قرآن میشن میش منور و زنیم به نبرا توفیق عمل و تأثیر به اون که خداوند در این آیات و کنات فرمون از ما در این قدمت آره به نورانیت قرآن همین عزیزان ما رو خصوصا منظورین رو به باس آفیت بپوشن.